رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر، من اسکندر خواجه میرزاده میزبان مجله خبری بامداد دوشنبه 12 نوامبر هستم و در ابتدا شما را با سرخط خبرها آشنا میکنم. رهبری ائتلاف نو مخالفین رژیم پرزیدنت سوریه را یک روحانی معتدل بر دوش گرفت. دور اول انتخابات پرزیدنتی اسلوونیا نامزد پیروز را معین نکرد و در افغانستان باز یک سرباز پیمان ناتو را شخص لباس نظامی در تن به قتل رساند. روز یک شنبه در قطر مخالفین حکومت سوریه ائتلاف نو ضد رژیم پرزیدنت بشار الاسد را تشکیل داده، یک روحانی سنی تبار معتدل را رهبری خود انتخاب کردند. این روحانی که احمد الخطیب نام دارد ماه ایول از سوریه فرار کرده است. او رهبر ائتلاف نیروهای ملی انقلاب سوریه و مخالفین انتخاب شد. شورای ملی سوریه که نماینده مهم مخالفین رژیم اسد به شمار می رود موافقت کرده است که به این ائتلاف شامل شود. دیروز نظامیان اسرائیلی بار اول در تقریبا 40 سال اخیر به طرف قلمرو سوریه آتش گشادند. سخنگوی ارتش اسرائیل اویتال لیبوویچ در این باره می گوید:
Short while ago, a stray mortar hit an IDF.
چند پیش خونپاره تصادفی به پاسگاه نیروهای دفاعی اسرائیل واقع در تپه‌های جولان برخورد. ما می فهمیم که این عمل در نتیجه برخورد داخلی سوریه به وقوع پیوسته مستقیما بر ضد اسرائیل نبوده است. ما به طرف سوریه آتش هشدار دهنده کشاده همچنان توسط سازمان ملل متحد در این باره شکایت
فرستادیم.
اسرائیل در جنگ سال 1967 نیروهای سوریه را از تپه های جولان اخراج نموده بعداً این منطقه را قلمرو اسرائیل اعلان کرد. رهبری فلسطینی ها محمود عباس می گوید که ماه روان کارشناسان روسیه به گروه متخصصان شویتسریا و فرانسه همراه شده در بیرون آوری جسد سابق رهبر فلسطینی ها یاسر عرفات از قبر و تشخیص سبب واقعی مرگ او سهم میگیرند. به قول عباس شرکت روسیه امکان خواهد داد که درباره مرگ سابق رهبر فلسطینی ها دلیل های نو پیدا شوند. در این روزها همکاری کامل میان مقامات فلسطینی و مفتشان و کارشناسان شویتسری، فرانسوی و کارشناسان از حکومت روسیه راه‌اندازی شده است. آنها قبر یاسر عرفات را باز میکنند. امید است که آنها واقعیت نو درباره سبب مرگ او را تشخیص خواهند کرد. عرفات ماه نوامبر سال 2004 در یکی از شفاخانه‌های فرانسه به هلاکت رسید. آن زمان گفته بودند که سبب مرگ او سکته دل است. اما درباره بیماری که هفته‌های اخیر حیاتش عرفات را اذیت می‌داد، هیچگاه اطلاع دقیق نشر نشده بود. تصمیم معاینه نو جسد عرفات بعد آن گرفته شد که یک لابراتوری شویتسری در لباس عرفات نشانه‌های شعاع رادیواکتیوی پیدا نموده، سر و صدا درباره زهرالوچوی عرفات را افزایش داد. پرزیدنت اسلوونیا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری معین می شود. در آوازدهی روز یکشنبه سابق سروزیر و رهبر حزب سوسیال دموکرات این کشور بارود پهار با 40% رای ها جای اول را اشغال نمود، ولی طبق قانون های اسلوونیا در دور اول فقط نامزد پرزیدنت دانسته می شود که اگر بیش از 50% رای ها را کسب کرده باشد. پیمان ناتو میگوید که روز یکشنبه شخص با لباس سرباز افغان در تن یکی از نظامیان نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان یا خود ایساف را به قتل رساند. سخنگوی نیروهای بین المللی هاگن مسرس میگوید تا حال معلوم نیست که این شخص واقعا سرباز بود یا نه. بعدی کشتار مسئول حمله دستگیر شده است. نیروهای بین المللی درباره شهروندی قربانی چیزی نگفتند. محمد زرک سخنگوی والی ولایت جنوبی هلمند اظهار نمود که برخورد در منطقه ناد علی به وقوع پیوست. در دوام سال روان کمش 57 سرباز نیروهای بین المللی در جریان حمله های داخلی یعنی از دست سربازان افغان و یا افراد لباس نظامی افغانی در تن کشته شدند. این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر خبرها را در سامانه www.ozodi.org و شبکه فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
نشر پیام الاتو یگانه منبر تاجیکان در قرقیزستان قطع می شود.
تن ماهی آخر بنابر بعضی مشکلاتی که به اصطلاح ابجکتیوی و سوبجکتیوی زدن بود مبلغ، ما نتوانستیم که به چاپ روزنامه پیام الاتو اقدام کنیم که احتمال از فعالیت ماندن آن وجود دارد.
در تریتوری همین اشکرون جدا 80,000 تاجیک است. همین وضعیت یک بیرق مبارزی ما بود برای خودشناسی ملتمون. اوبولاکتی از جهت مالیوی همین کردن را دشوارتر، چون که این نو ما گزت شدیم اولی ادا خلق خودشناسی
قریب تمام شماره های این مهواره رو به دست دارم. هر کسی که اون رو میخونه معلومات زیاد رو به حیات کودکان این سرزمین خواهد دید.
خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا به نامگوی مطالب این نشر مجله خبری توجه کنید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در جشن روز سابقه داران آمریکایی جنگ ها شرکت ورزید. دانشمند تاجیک ابراهیم عثمان بنیاد نو تحت عنوان مکالمه تمدن ها تأسیس داده است و در ایران مرگ بلاگنویس محبوس را تحقیق می کنند. همچنان در مجله خبری بامداد دوشنبه سیر خواهم داشت با آثارخانه آهنگساز معروف تاجیک دمیر دوست محمدوف که اخیراً در شهر خوجند باز شده است. امروز هوا در تاجیکستان روزانه تا 20 درجه گرم می شود و شبانه باشد گرمی هوا همگی 6 درجه سلسی را تشکیل خواهد داد. یعنی حالا شبها سرد ولی روزها همانا گرم هستند. و اما رواریم به موضوع اولی مجله خبری، شرکت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در روز سابقه داران جنگ این کشور. روز یکشنبه در مراسم جشن روز سابقه داران جنگ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اظهار نمود که 10 ساله دردناک جنگ در عراق و افغانستان به آخر می رسد. پرزیدنت اوباما در قبرستان ملی ارلینگتون کنار واشنگتن با یاد نظامیانی که حیات خود را در خدمت نظامی دریغ نداشته اند گلچنبر گذاشت. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا خاطر نشان کرد که خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق به پایان رسیده، بیرون شوی سربازان آمریکایی از افغانستان جریان دارد. این اولین جشن روز سابقه داران در 10 سال اخیر است که در آن سربازان آمریکایی در عراق جنگ نکرده و حیات خود را از دست ندادند. فعلا 33,000 افسر و سرباز ما از افغانستان برگشتند و این روند ادامه دارد. بعد 10 سال جنگ قهرمانان ما به خانه برمیگردند. پیش بینی می شود که بیرون شوی سربازان آمریکایی از افغانستان تا آخر سال 2014 تکمیل می شود. پرزیدنت اوباما نسل سربازانی را که بعد حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 به وای رسیده اند قدردانی کرد. او گفت این سربازان در صحیفه های تاریخ همچون محو کنندگان رژیم صدام حسین در عراق و طالبان در افغانستان و همچنان کشتار اسامه بن لادن در پاکستان در یاد خواهند ماند. بعدی مراسمی با تنتنه پرزیدنت اوباما و نوی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با اویله های افسر و سربازانی که در افغانستان جان دادند واخوردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
بنیادی مکالمه تمدن‌ها یک سازمان تازه تأسیس اجتماعی است که هدف دارد حوادث و رویدادهای زمان استقلال تاجیکستان از جمله جنگ شهروندی، حقیقتیان و صلح تاجیکان را مورد پژوهش علمی و خالصانه قرار دهد. مؤسس بنیاد دانشمند تاجیک ابراهیم عثمان میگوید بسیار وقت این حادثه ها یک جانبه انعکاس می‌یابند. به عقیده عثمانوف جامعه تاجیکستان با مکالمه، مذاکره و گفتگوی بین قشرهای مختلف، نیروهای سیاسی و گروه های گوناگون نیاز دارد. مراسم معرفی برنامه بنیاد مکالمه تمدن‌ها هفته روان در شهر دوشنبه دایر می شود. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد در گفتگوی با ابراهیم عثمان از او درباره ضرورت تأسیس چنین سازمان سوال کرد.
مقصد اساسیش تحقیق است. تحقیق حقیقت صلح و جنگ تاجیکستان، تحقیق واقعیت آن چیزهایی که در زمان جنگ شهروندی و مقاومت سیاسی به عمل آمدند، تحقیق مناسبت بین گروه های گوناگون اجتماعی جامعه امروزی تاجیکستان، تحقیق مناسبت بین ارزش های عمومی بشری، ارزش های ملی و ارزش های دینی و آنچه که تحقیق شد این در میز مدور، در کنفرانس ها، در سمینار ها مورد بررسی قرار می گیرد.
البته برای انجام این همه کارها مبلغ در کار هست و متخصص ها باید جلب شوند. این پهلوهای مسئله مثلا شما چگونه حل میکنید؟
البته در این مورد فکر کردم و الان ما مثلا یک سرمایه گذاری معین نداریم الان کسی که گویند یا سازمانی که از ما پشتیبانیش را شروع کرده باشد ما نداریم، ولی ما با اون سازمان ها با اون شخصیت های تکیه کردن میخواییم که در این مسئله ها اونها احتیاجی دانستن بیشتر را دارند، میخواهند، شاید شخصیت های پیدا شوند که پیچی این چیز باشند و متخصصان را البته رایگان استفاده بردن نمیتوانیم، به قدر پیدا شدن امکانیت مادی به همون اندازه بیشتر به متخصصانی که به این چیز هوس دارند اونها را جلب میکنیم.
با توجه به اون که در سابقه شما در حکومت تاجیکستان فعالیت کردید، شاید همین گونه نتیجه گیری ها یا پیش قضاوتی ها هم صورت بگیرد که اون چه تحقیقاتی که شما انجام میدهید بیشتر حکومتی باشد. چی میگید در این باره؟
در شرایط به تاسیس این فوند و به انجام دادن این کار دست دادم دیگر کارمند حکومت نیستم. من باعث یک نفر عالم، یک نفر شخصی که واقعه‌های سال‌های 90 را دیده است و تو اندازه خودش تحقیق کرده است، همچون همین گونه آدم اشتراک می‌کنم. اون چیزی که حاضر پرسیده می‌شود و اون چیزی که ما می‌توانیم ثبت کنیم، شاید در این سال‌های نزدیک، در این 5 سال و 10 سال حتی به شکل کتاب فراهم ساخته نشود. شاید این مواد بایگانی بر این می‌شود که آینده هر کسی که توجه کرد اون را به رشته علم می‌کشد. این مواد موادی تنها حکومت تاجیکستان نمی‌شود یا تنها برای حکومت تاجیکستان نمی‌شود. این مواد برای تمام ملت تاجیکستان می‌شود، برای تمام خلق تاجیکستان می‌شود. گفته این برادرها، خو آنها در وقت مقاومت سیاسی از جانب حکومت سخن گفته باشند، خو آنها در آن زمان در مقابل حکومت سخن گفتند، به همون شکلی که اینها گفتند به همون شکل می‌خواهم که محفوظ داشته شوند تا که برای مقایسه کردن، برای بها دادن به گذشته امکانات فراهم سازد. برای من گمان نمی‌کنم که موقع سابق من با محتوای این کاری که امروز انجام می‌دهم مؤثر می‌شده باشد.
این فوند که نام مکالمه تمدن ها را گرفت به این معنی است که امروز نیز مثلا در جامعه تاجیکستان گروه ها، سازمان ها، احزاب و قوه های سیاسی نیاز به گفتگو و مثلا مذاکره و نشست و برخواست های مشترک یعنی دارن هنوز هم؟
بله، کسی که گمان میکنه که همه چیز حل و فصل شده است و دیگر ضرورت مذاکره کردن نیست، ضرورت فکر دیگر ها را شنیدن نیست، حداقل سهو میکند. زیرا با تاثیر محیط اطلاعاتی امروزه، که محیط اطلاعاتی امروزه اصلا جهان را اداره میکند، همیشه افکار مردم تغییر یافته میستد، واقعه های در دنیا به عمل آمده بر روحی آنها تاثیر میکند، از آنها عبرت گرفتن میخواهند، با اونها عکس عمل کردن میخواهند. این در فعالیت داخلی اونها هم ظاهر میشود. از این رو احتیاج به محاکمه همیشه بود و هست. گفته ای سعدی که علم بی بحث پایدار نماند، این اصلا همون معنای مکالمه را دارد.
ابراهیم عثمان دانشمندی تاجیک بود که درباره هدفهای تأسیس بنیادی مکالمه تمدنها معلومات داد.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر.
برابر با 7275، 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
و محوره های حاضر، یمال و ازیاسا.
کمیسیه ویژه مجلس ایران سببهای مرگ بلاگ نویس ستار بهشتی در محبس را پژوهش خواهد کرد. در این باره خبرگزاری رسمی ایران ایرنا اطلاع داده است. بهشتی 35 ساله روز 30 اکتبر از سوی پلیس بازداشت شد و در اعمال علیه امنیت ملی در شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک عیبدار می‌شد. تفصیلات این حادثه را همکارمان سید قاسم قیامپور پیگیری کرده است.
برخی از گروه های مخالفین میگویند که بهشتی در محبس مورد شکنجه قرار گرفته است. از آن میشد که بعد از بازداشت او چند مدت در محبس اوینی تهران بود. محمد حسن ابو ترابی فرد معاون رئیس مجلس ایران با ایرنا گفته است که سبب های مرگ ستار بهشتی را کمیسیون بانفوذ امنیت ملی و سیاست بیرونه تفتیش خواهد کرد. اظهارات ابو ترابی فرد نخستین واکنش رسمی ایران با مرگ تا حال مرموز و ناروشن بلاگ نویس می باشد. با گفته گروه های مخالفین ایران جسد بهشتی را روز 7 نوامبر با پیوندانش انتقال دادند و او در آرامگاه شهر ربات کریم واقع در جنوب و غرب تهران مکان آخرت پیدا کرد. کمیته امریکایی دفاع از خبرنگاران روز 10 نوامبر اظهار نمود که مقام تهران باید سببهای مرگ مرموز و مشکوک بهشتی را در محبس پورم تفتیش کنند. وزارت امور خارجه امریکا مرگ بهشتی را کشتار نامید و خواستار پژوهش موش کفونه آن شد. احسان مهرابی خبرنگار ایرانی مقیم ترکیه با رادیوی فردا گفت که برخی از وکیلان مجلس ایران همچنین خواستار پاسخ دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه در رابطه با این حادثه شدند. او می‌افزاید که از این پیش هم قضیه های مرگ خبرنگاران و حامیان حقوق بشر مورد توجه مجلس ایران قرار گرفته بود و اما پیامدی مؤثری نداشت.
این در مجلس چشم گزارش های مربوط به قتل زهرا کاظمی منتشر شد و در مجلس هشتم بعد از حوادث چهریزک، کوی دانشگاه و مجتمع صبحان گزارش هایی در این باره توسط مجلس منتشر شد. البته درباره این اتفاقات از اونجایی که دست مجلس در ارتباط با نظارت بر قوه قضاییه کاملا بسته است، اونها بازتاب سیاسی و رسانه‌ای اقدام مجلس میتونه مهم باشه.
سالهای اخیر هم در ایران ده‌ها خبرنگاران و بلاگ نویسان با سببهای گوناگون بیشتر با اتهام تلاش رخنه زدن به امنیت ملی بازداشت و زندانی شدند. ستار بهشتی قبل از بازداشت در بلاگش نوشته بود که کارمندان امنیتی با او برای اندیشه‌های ضد حکومتیش تهدید کرده بودند.
تحقیق مرگ بلاگنویس ایرانی در زندان این کشور. در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی مقاله درباره لغو شدن قرار ازدواج دختر 6 ساله پاکستانی زیر عنوان دادگاه ازدواج بی بی روزه 6 ساله را منع کرد، بسیاری ها را به بحث کشیده است. 82 نفر در این باره شرح و تفسیری پرغضب نوشته، اکثرا جای داشتن چنین یک حادثه ننگاور را که از پدافیلیه یا خود تجاوز به ناموس کودکان هیچ فرقی ندارد محکوم کردند. با این بحث حتی یک دسته لنینچیان جوان همراه شده با تعریف و توصیف دوران رهبری کمونیستان رو آوردند. شما را به خواندن این مقاله و اگر نظری داشتید به این بحث دعوت می کنم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
به قول کارشناسان، خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است مرکز مانیتورینگ شبکه های آی پی یا خود نظارت آدرسی کامپیوترها را تأسیس دهد که هدف آن به گفته مسئولین خدمات علاقه تأمین امنیت اطلاعاتی، جلوگیری از نقض حقوق و معین نمودن مسئولیت برای پیشنهاد خدمات پستصفت می باشد. در همین حال متخصصان مستقل بخش مخابرات می گویند که تأسیس این مرکز برعکس امنیت اطلاعاتی را برهم می زند. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه می شنویم.
خدمات علاقه تاجیکستان تلاش داشته است مرکز مانیتورینگ نشانی های کامپیوتر یا آی پی ها را تاسیس بدهد. در گذشته نیز وزارت نقلیات و مخابرات برای ایجاد مرکز یگانه کامپیوتری کوشش کرده بود اما موفق نشد. ولی بیگ ظهورو رئیس فعلی خدمات علاقه چند سال باز برای ساختن یک نهاد فوق العاده نظیر در این ساحه تلاش میکند. اخیرا خدمات علاقه با وزارت های مالیه، عدلیه، اقتصاد و با کمیته های امنیت و سرمایه گذاری طرح مرکز مانیتورینگ شبکه آی پی رو
پیشنهاد کرده است. مسئولی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان تایید کردند که چنین لایحه به آنها رسیده بود. جمشید حلیموف یک مسئول این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت ضمن تحلیل این نامه آنها به خلاصه آمدند که در دایره وکالت‌های خود خدمات علاقه در همکاری با کارشناسان ساحه مسئله تاسیس مرکز مذکور را بار دیگر بررسی نمایند.
ضرورت تاسیس دادن مرکز در حالت قابل دستگیری شمرده می شود که اون جهت تکنیکی، اساسناکنی، اقتصادی، مالیوی در آن پورا تحلیل کرده شده با جلب متخصصان بلند اختصاص منظور کرده شود. در این حالت یگان مانعی در این باب دیده نمی شود.
طبق نامه‌ای که بیگ ظهورو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان به وزارتخانه های کشور ارسال کرده است، ضرورت تاسیس این مرکز را با هدف تامین امنیت اطلاعاتی، جلوگیری از موارد نقض حقوق شخصانی حقوقی و واقعی و معین نمودن مسئولیت برای پیشنهاد خدمات پسیفت شهر یافته است. در این نامه همچنین آمده است هنگام پیشنهاد خدمت رسانی در ساحه علاقه برقی یا خطر قانون ها و سندهای معیاری و حقوقی به هنگام به قیدگیری مشتریان و استفاده از خدمت رسانی اینترنت رعایت نگشته امنیت اطلاعاتی خلل دار گردیده به این وسیله عملهای تهدیدکننده ثبات ملی به واسطه اطلاعات صورت میگیرند و سری وقت تنظیم نگردن خدمات مذکور افزای سیاسی کشور را زیر تهدید قرار میدهد. اما خود بیگ ظهورو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان ارسال چنین مکتوب و هم تلاش تشکیل مرکزی مذکور را رد میکند و میگوید اسامیدین عطایف رئیس اکادمی اطلاعات و کامونیکاسیای تاجیکستان که از تلاش‌های خدمات علاقه در مورد تاسیس این مرکز آگاه است، آن را از اقدام‌های عنوان می‌کند که برعکس امنیت اطلاعاتی را به هم می‌زند.
وقتی که همه شبکه‌ها حتماً طور فیزیکی باید پیوست شوند به یک مرکز، به مرکزی که در زیر باز یک شرکتی بازینگری خودی بزرگ تاسیس داده می‌شود، این معنی آن را دارد تمام بازار وابسته می‌شود از یک شرکت. این معنی آن را دارد که از نگاهی تکنیکی لقمه خوبه برای آن بدخواهانی میشود که در شبکه های اینترنت چنین ضعیفی رو میجویند، یعنی برای حمله آوردن و شکستن شبکه اینترنتی یگان کشور.
صاحب نظران میگن اقدام اخیر خدمات علاقه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری ربط میگیرد و به خاطر محدود کردن دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی است که در این اواخر خیلی فعال شدند. شهلو گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها بعد تأسیس مرکز مانیتورینگ شبکه های آی پی از سوی خدمات علاقه تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بازداشت و بعداً استعفای روشنبک صابرف، سابق وزیر حفظ اجتماعی قرغیزستان و رئیس اتحاد تاجیکان این کشور، نشر یگانه روزنامه تاجیکی چاپ بیشکک را به مشکل جدی مواجه کرده است. معلوم نیست که شماره نوبتی این نشریه به دست هوادارانش خواهد رسید یا نه. گزارشی فردوس نظام را در این باره میشنویم.
تاجیکان مقیم قرغیزستان از چاپ نشدن نشریه تاجیکی پیام علتا اظهار نگرانی کرده و هراس از آن دارند که امکان دارد یگانه نشریه تاجیکی کاملا از چاپ بماند. پیام علتا پس از بازداشت روشنبک صابیروف، رئیس اتحاد تاجیکان قرغیزستان و وزیر رشد اجتماعی این کشور که بر رشوه‌خواری متهم می‌شود، دچار مشکل شده است. این نشریه تاجیکی را محض روشنبک صابیروف تاجیک تبار تامین مالی می‌کرد. قادرشاه مروت، سردبیر پیام علتا، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بنابراین مشکلاتی که به اصطلاح ابجکتیوی و سوبجکتیوی و کمبود مبلغ ما نتوانستیم که به چاپ روزنامه پیام علاقه اقدام کنیم که احتمال از فعالیت ماندن آن وجود دارد که به سود تاجیکان قرغیزستان نمیباشد.
تاجیکان قرغیزستان از حکومت تاجیکستان هم انتظار کمکند، زیرا به ادعای آنها تنها آبونه نمیتواند خراجات مالی را پوشاند. مولانا جان عبدالرزاقوف، رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان اوچقورغان قرغیزستان، میگوید
در سلسله همین اوچقورغان جدا 3000 تاجیک است. همین وضعیت یک بیرغ مبارزی ما بود برای خودشناسی ملتمون. اوبولا کتی از جهت مالیاوی همین کرده نه دشوار، چون که این نو ما گزت شدیم اولی اداو خلق خودشناسی دو کرده استود است. البته گزت ما هیچ وقت خواهدکم نمیتونیم.
پیام علتا از 15 سپتامبر سال 2008 از سوی اتحاد تاجیکان قرغیزستان چاپ میشد و تا امروز 29 شماره اش را به دست خوانندگان رسانیده است. تا کنون پیام علتا در میان تاجیک تبارانی قرغیزستان به طور رایگان پهن میگردید. سعید عظیم پولادی، یک روشنفکری تاجیک تبار، پیرامون نقش این نشریه میگوید:
با
برای پهن کردن زبان و فرهنگ و مدنیت اهمیت و کلام بود.
فریده عبدالجلیلو پژوهشگر دانشگاه ملی تاجیکستان که حیات تاجیکان قرغیزستان موضوع رساله نامزدیش میباشد، برای این است که پیام علتاو در پوشش حیات تاجیک تبران قرغیزستان سهمی بارزی دارد.
قریب تمام شماره های این محور را به دست آورم. هر کسی که آن را میخونه معلومات زیاد او از حیات تاجیکان این سرزمین خواهد گرفت. وجود آن در خودشناسی تاجیکان قرغیزستان نقداشت و پرابلم های نارسایی های آنها را بررسی میکرد. همچنین یک میدان ایجادی برای همتباران روشنفکر ما گشته بود.
وضع مشکلی پیام علتاو در حال است که قرار است دادگاه روز دوشنبه 12 نویبر محاکمه پرونده حامی اساسی این نشریه روشنبک صابیروف را به پایان رساند. صابیروف که در حکومت اورنبک با بنوف مقام وزیر اجتماعی را داشت، در ماه ایون با اتهام رشوه‌جویی دستگیر شد و او را بعد چند روز تا محاکمه پرونده شرطاً رها کردند. فعلا در قرغیزستان بر پایه آمار رسمی بیش از 55000 تاجیک زندگی میکنند. آنها اساسا در منطقه های اوچخورغان، لیلک، اندرک، حیدرکان و قراسو به سر میبرند.
مشکلی نشری پیام علتاو یگانه منبری تاجیک تباران قرغیزستان. در شهر خوجند آثارخانه آهنگساز معروف تاجیک دمیر دوست محمدوف افتتاح یافته است که تماشای آن هواداران موسیقی حرفه‌ای را به سیر دنیای رنگین هنر زیبا و والا میبرد. حالا همراه با خبرنگار رادیو آزادی معصوم محمد رجب به سیر این آثارخانه میرویم.
آثارخانه دمیر دوست محمدوف بستکار معروف تاجیک در محله 33 شهر خوجند در دو تالار خردی یک انشاءات ناتمام جایگیر است. آثارخانه از بیرون چندان جلب توجه نمی کند، اما برابر قدم نهادن به آن به یک عالم رنگین و جذاب هنری وارد می شویم. در آثارخانه برای هواداران موسیقی و سرودهای سیمفونی، در آثارخانه هم اثرهای موسیقی دوست محمدوف و شکل فیته و نوارها، نوتها، صدها کتابهای موسیقی، عکس و جایزه ها و نشانها، پیانینو و دوتار و برخی دیگر اسباب‌های موسیقی وای به معرض نمایش گذاشته شده است. خورشید دوست محمدوف برادرزاده بستکار با یاری پیوندانش این همه را در دو تالار جمع آورده است و میگوید
آینده هم خیلی من میگم مکتب موسیقی بکنم. فرزندوی همین شهر همین مکتب موسیقی ادو کرده شده، بعد مسکو برم.
مرحمت دوست محمدوف همسری برادر دمیر دوست محمدوف درباره شخصیتی و چنین نقل میکند.
عجب بودم دی همین یک کس بیان دگر مهمون بیادم جراجان بیان نگر کلم بچه کلم بچه این کنیم وای کنیم که فقط مسئلت میترسیدم او دبی ناز بودم.
دمیر دوست محمدوف از بستکاران و آهنگسازانی سیمفونی شناخته تاجیک به شمار می آید و از سال 1941 تا 2003 میلادی 63 سال عمر دیده، زندگی و فعالیت ایجادیش در دوشنبه پایتخت صورت گرفته است. دوست محمدوف مؤلف حدود 10 اپرا مثل قشلاق طلایی، 50 آهنگ سیمفونی از جمله سرود انجمن تاجیکان جهان و بیش از 70 سرود است. از سال 1986 تا سال 1998 رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان بود. ولی شهرت بیشتری دمیر دوست محمدوف به حیث بستکار سیمفونی است، موسیقی که سرچشمه از انعنه های موسیقی غربی دارد. خود دوست محمدوف نیز در یک صحبتش که ثبت آن در آثارخانه‌اش در خوجند محفوظ است، خود را پیروی مکتبی شوستاکوویچ معروف می‌نامد، اما می‌افزاید آهنگ‌های سیمفونی‌اش از آهنگ‌های خلقی تاجیکی نیز سرچشمه گرفته‌اند.
در تمام دنیا این هر کس استفاده می‌برد چیز خلقی خودش. خواهم نخواهم من مثال اینجا چیز کلاسیکی مناجات انتخاب کردم، چون که دراماتورگی همون سیم قصه انا همین می‌چسبید.
آمیزش آهنگ‌های تاجیکی با موسیقی سیمفونی در برخی سرودهای بستکار دمیر دوست محمدوف طبیعی و خیلی دلنشین صورت گرفته است. از جمله در سرود عاشقم که آوازخوان تاجی‌الدین محی‌الدینوف می‌سراید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در همین جا این بخشی مجله خبری به پایان میرسد. برنامه تاجیکی رادیو آزادی رو بعد پخش یک آهنگ ادامه میدیم.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، خداش من تو بودی.
رادیوی